بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يسه وصفه وليس في ديفيست هي في دهتا نامدش
بما حكم الشيء بما هو هو ميدا تارتن بما حكم الشيء بما هو مجهول الحكم ميدا. یعنی ممکنه که این دلیل میخواد بناء اغلا باشه، میخواد اخبار باشه، میخواد اجماع باشه، چون این شیء الان مجهوله عند مقام العمل لرفع التحیر ممکنه به ما طریقی رو بده، ممکنه به علت ظنش و به علت بقاء ظنش بعد از علم و شک و کسر و انکسار اینو به ما بده. پس چون فرق بین حیث اماره و حیث اصل عملی برمیگرده به مدلول نه برمیگرده به دال، دال هر که میخواهد باشد، مدرک هر که میخواهد باشه، مدلول ممکنه به ماه و هوا باشه، ممکنه به ماه و مشکوکون باشه. گفتیم این یه دفاع و یه توضیح بود برای عبارت آیه آخو. نه، تعبد مشترک لفظی شد. او تعبد با تعبد مشترک لفظی شد. او تعبد یعنی این که بناء عقلا ملاکش معلومه پیش خودش. ملاکش پیش خودش معلومه. ملاک بناء عقلا پیش به خلاف ملاک شرعه که ما ملاک این حکم رو نمیدونیم. تعبد که اینجا داریم میگیم این حکم شیء به ما هو مجهوله. رفع قاعده عملی لرفع التحیر در مقابل حصول الظن که به ما هو هو، یعنی ما بعد العلم و شک کسر و انکسار میکنم ظنی باقی میمونه. حالا آقای مظفر به ما اینه یاد داد، گفت بابا ممکن است مدرکت بنا عقلا باشه، اما خود عقلا به این قاعده لرفع التحیر بین خود چون عمل کنن که باشم طریق حجیت ای بنا عقلا همون طریق مرسومه، بعد عدم ردی به ما برسه تا حجت بشه، از سابق هم بوده بعد عدم ردی هم به ما برسه. اما لعل که عقلا که دارن به این عمل میکنن منشأ عملشون چی آقا؟ لرفع تحیره. یعنی خود عقلا تعقلو که الان این آدم نسبت به تکلیف فعلیش شاکه و نمیدونه چه کار باید بکنه، و خود عقلا بهش میگن الان شما کلما شککته بنات بذار برگذشته فعلا
قانون نه تعبد
جانم؟ نه کلمه تعبد اینجا به معنای قاعده عملی لعجل الحیر است که اصطلاح شده در مقابل اماره، یعنی او کاشفه ای تعبدیه. تعبدیه یعنی بنات بذار نمیدونی به این معنا. غیر تعبدی باب امکان تعبد به زنونه، این تعبدی اصطلاح باب اصول عملی است. گفتم اصول فقه نمیدونم رفقا نگاه کنید، گفتم اصول فقه یه نگاهی بکنید برای اینجا خیلی نافعه. همون اول استصحاب به صریح العبارت توضیح داده این مطلب ها، نه که تو مخفیه تو عبارت یه جمله، نه یه پاراگراف توضیح داده. اصلا همون موقع ما به بچه ها میگفتیم این توضیح عبارت کفایه است در واقع، یعنی این سرندخ و کفایه داده به یه آقای مظفر. البته این عبارت استعداد چی دیگه داره من وقتشو ندارم توضیح بدم، اصلا میتونم عبارت یه جور دیگه براتون معنا کنم. سفتا سچو
یکی از سرباشی بکنم اینطوری گفته بود که با اینکه شاره شک نمی کنه بخواد مثلا اینو، ولی از سیره استفاده کرده
تعبد به معنای عدم رد گرفته، یعنی بنا عقلا بالاخره عدم رد این خوب میخواد حکم شارع درسته که از طریق بنا عقلا یه عدم رد این میخواد، و شارع اینجا تطبیق داده عمل شرعی ما رو بر اونچه که اندل عقلا وجود داره، ولی خودش براش معنا وجود نداره. که بعد این لازمش نه که استصحاب فقط حجیت در موضوعات پیدا کنه دیگه، حکمی دیگه نمیشه، یعنی یه جاهایی ما رو میبره که خب. فقط یه نکته باقی موند از بحث دیروزمون، اون نکته خیلی نکته مهمیه. من توضیح دادم دیروز خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز توضیح دادم که از بیرون مسئله این ماجرای جامعیت و مانعیت یک بار به حیث ارکان دیده میشه، یک بار به حیث مبانی دیده میشه، یک بار به حیث اقوال دیده میشه، یک بار به حیث جمیع المطالب المطروحه و المذکوره فی الباب دیده میشه. بعد اینا هر کدومش با دیگری لوازم و اقتضائاتش فرق داره، مقداری هم توضیح دادیم دیروز. البته مطلب جای توضیح بیشتر داشت به جای تحقیق، اما خود دیگه برای راهنما و تحقیقات خودتون باید این کار این تو کلاس شاید نشه. بعد عرض کردم خدمتتون آیا آخوند علی الله مقامه به نظر میاد که عبارتش به صدد جامعیت هم ارکان هم اقوال، اما اونیو که به صریح العباره سعی میکنه جامعیت رو درست کنه، جامعیت تعریف رو براش درست کنه، ارکانه حتی اقوال و ذکر، چون تعداد اقوال بالاه، اما تو عبارت هی میگه که باید ارکان اقوال دوتاره میگه، ببخشید مبانی اقوال رو میگه، لکن اونی که به صریح العبارت جامعیت نسبت به مبانیه، ببخشید ارکان مبانیه نه اقوال، ولو تعریفش رو که ما تطبیق کردیم ارکان رو هم در درون خودش میگرفت. پس سومیش هم حل شد، مبانی رو خودش به صریح العباره جامعیت چه درست کرد، ارکان هم ما تو تعریف در آوردیم که ما که الان صفحه بعد میگه خودش بنده خدا که جامعیت نسبت به ارکان داره، یعنی باز جلوتر میگتش. اقوال هم ادعا کرد ایشون ولو هیچ جا تطبیقش نکرد جامعیت نسبت به اقوال. این تا اینجا تمام گفتیم، اما
جامعیت هم
در
نیاد چون خودش میگه که این شرح الاسم از نظر من
نه نه حالا اما بالاخره لا لا لا. اما بالاخره این جامعیت نسبت به جمعی مطالب فلبا پیدا نکرد، و چون مبنای آخوند دیروز توضیح دادم این بحث جام تعریف و بحث ملاک باب مندرج تحت ملاک مسئله اصولی و ملاک تمایزه، یعنی از بالا ما باید به پایین بیاد، کل علم باید با یه ضابط نگاه بشه، و آقای آخوند حالا تیکه اضافه است، آقای آخوند مجبور جامعیت نسبت به همه مطالب مذکور فی الباب درست کنه. آقای خسرو بیگی اگر هیچ کی کار نکنه آخوند باید کار کنه. چرا؟ قرض تدوین بود، آفرین، قرض اینو بگو تدوین نه قرض کلی، قرض ثبوتی باز همه ابواب همه مطالبه نمیگیره، قرض علم غلط رو نمیگیره، اما قرض تدوین غلط رو هم میگیره. چرا؟ برای آموزش، برای تدوینه، همین غلطه رو باید متعلم یاد بگیره تا به بعدش برسه. قرض تدوین یه امر اثباتیه نه یه امر ثبوتی، و آقای آخوند علی الله مقامه ضابط تمایزش و ضابط پیکربندی همه علومش و منها علم الاصولش و تطبیقش بر اصول قرض تدوینه، لذا جمیع مطالب مذکور فی الباب باید بگیره، و ندیدم کسی به این معنا متذکر بشه. لذا آخوند میگه از این نقطه ره گذر، ولو من تونستم جامعیت ارکان و جامعیت چیه درست کنم براتون، مبانیه درست کنم براتون، اما آخرش قصه کمیتش لنگه، لذا الا استدراک کردیم ما باید بیم سراغه شرح الاسم و بگیم که آقا اصلا تعریفمون لازم نیست زبابه. وقتی هم این اشکال این مطلب پیش اومد که تعریف لازم نیست واجد تمام شروط منطقیه یه باب تعریف باشه، اون موقع لنا ان نقول که همون تعریف میرزای قمی هم کافیه، بالاخره یه مشیریه مثل بابا عمو خاص، مثل بابا مطلق مقیه، نحنو فی غنن عن البحث عنها، یادتونه؟ رسول آقا خب این دیگه بهترین دفاعی بود که از الله استدراک میشد کرد، و الله آخوند مطابقا با مطالب قبلش اشکالی توش وجود نداشت که الله استدراک رو بگه. خود چی بود؟ تعریف رو گفت، جامعیت هم درست کرد و خدمتون عارضم حالا حالا میخوام مقابلشه بگم، اونم بگم نگفتمش ها، اشاره نکردم حتی، کاش که اینو پس میذاشتم آخری میگفتم، این تیکیه که الان گفتم این باید میموند برای قسمت آخر سریال، پس بذار اونم بگم. خب بعضیا سعی کردن بگن آخون الا استدراکش مال اینه که مانعیت درست نشد، خب چرا مانعیت درست نشد؟ خب مگه مقابل استصحاب چیه که باید تعریف شامل اون نشه؟ قواعد فقهیه، مقابل اصول عملیه قواعد فقهیه است. نباید تعریف جوری باشه که قواعد فقهیه رو در بر بگیره. درست شد آقا؟ خب بعد گفتن خب کدوم قاعده فقهی مثل استصحابه؟ فمثل قاعده کل شأن لک طاهر دیگه. چی؟ خود استصحابات موضوعیه، استصحابات موضوعیه قواعد فقهیه. درست شد؟ ای توضیح این آقای. بعد گفتن لذا آخون استدراک کرده چون مانعیت رو نتونسته حل کنه. معلومه اینی که گفتم بیشتر توضیح بده. واضحه آقا؟ خب حالا بریم گام جلوتر. دوستان یه اشکال وارد نیست، یه اشکال با آخون وارد نیست. چرا؟ آفرین، همون دفاعی که اول باب تعریف علم اصول اول باب اصول عملیه خدمتتون عرض کردم.
نه حالا اینجا می‌گوییم
یه دقیقه حرفم تمام کنم، یه دقیقه فعلا با آخوند بذار بریم یه دقیقه. اشکال اون برگشت به حرف خودمه، اونی که داری میگی و حرف خودم نتیجه شده که باید علا جمعی المسالک باشه چون قرص تدمینه. میشه حرف خودم، برای گفتم اینو با آخری میگفتم، فکرم مانعیت رو قبل توضیح دادم، اشتباه کردم. تو سیر بحث بعد مانعیت رو میگفتم، بعد اونه میگفتم براتون. و حرف خودم و حرف آقایون نیست. آخوند اگه بخواد با مبنا خودش بیاد، ببینید آقای آخوند اولا یه جا عبارت به من نشون میده که آخوند گفته باشه استصحابات موضوعی همه قاعده فقهیه، یا به اصول عملیه تو نهایه موضوعات و خلط امور خارجی قاعده فقهیه، یه جا نشونم بده.
خیلی تصمیم کرد خیلی قاعده فقهیه.
حالا اونو میگم، حالا اونو میخوام توضیح. آفرین، برعکسشو گفته. آفرین آقای اون حرف شیخه که جاری فل موضوعات خارجیه قاعده فقهیه است. آخوند اول باب اصول عملیه من براتون توضیح دادم، گفتم هر بابی عدل مقابل داره، مثل الفاظ عدل مقابل داره، مثل اصول عملیه عدل مقابل داره. اصول عملیه قاعده فقهی باید جدا بشه. آخوند گفت آقا ضوابطی که مشهور گفتن حلال نیست، ضوابطی هم که شیخ اعظم گفت حلال نیست، حل من به چیه؟
مهممون
چه جوریه؟ آنچه که به ما هو هو قاعده فقهیه، آنچه که به ما هو مشکوک کنه اصل عملیه و سلام. لذا تو سیستم ها اصول عملیه بیش از چهار تا، تمام موارد به ما هم مشکوک کنه اصل عملیه. یادتون های شفیع زاده اینو توضیح دادن و از عبارت در می اومد. لذا آقای آخون وقتی خواست من تو عبارت آخون، عبارت اول اصول عملیه که یادتون رو با هم خوندیم، من تفکیک بین اصل عملی و قاعده فقهی رو به ذیل عبارت آخون نزدم که مشکل ایجاد بشه، و همون اول تعریف زدم. آخون میخواد بگه هر آنچه که به ما هو هو قاعده فقهیه و هر آنچه که به ما هو مشکوک کنه اصل عملیه. بس سلام. با توجه به این توضیح من، ضابطه قاعده فقهیه اصل عملی درسته؟ تداخلی هم وجود، تمام ما هو مشکوک کنه هم اصل عملیه. فقط من باید استصحاب اعم از حکمی و موضوعیم رو از چی داد جدا کنم؟ بله از کل شیء لک طاهر باید جداش کنم. اینو دوتا رو باید جدا کنم. اینم الان جلوتر که بریم وقتی دلیل استصحاب بخونیم اینو از او جدا میکنم براتون. لذا آقای آخوند به خاطر این نیمد الا استدراکو بگه، به خاطر مشکل تداخل نبود با قواعد فقهیه. بله به خود این معنای اشکال دیگه ای وجود داره، به خود این معنایی که گفتم یه اشکال دیگه ای وجود داره. و اشکال چیه؟ تعریف الان با این توضیح شما دارید تعریف علی منهج المختار درست میکنید، نه علی جمیع المسالک و المبانی. این میشه همین اشکالی که الان اینجا بود، این میشه همین اشکالی که الان اینجا بود. دوستان این اشکال سبب شد امام پایان تعریف علم اصول بنویسه ولی امر سهل، و این اشکال سبب میشه که اون موقعی که ما اول کفایه درس میدادم، اول کفایه گفتم این اولایی که آخو مفته ول اولا انهو یعرف به انهو صناعت علمیه بود تو تعریف، اول علم به قواعد ممهده مشهور تعریف قرار داد، بعد گفت ول اولا. میشه یه نگاهی کنید اول کفایه دارید باتون؟
نه.
اگه اول کف جلد یک باتونه، اول کفاره یه نگاهی کنید که یه حرفی که دارم میزنم به ماسه رو عبارت اول کفایه تعریفشو بیارید، تعریف اول کفایه یه دقیقه بیارید که این چی که دارم میگم. ببینید دوباره چی داشتم میگفتم. پس الا استدراکو که اوورد نه به خاطر مشکل مانعیت بوده، پس به خاطر چی بوده است آقا؟ به خاطر مشکل علا جمیع المسالک بوده. مانعیت پیش آخون مشکلی نداره، پیش خودش مشکل مانعیت رو حل کرده، اما به خود این مانعیت هم اشکال علا جمیع المسالک وارده دوباره. یعنی به خود این ضابط تعریف علم و اصول هم اشکال علا جمیع المسالک وارده. چرا؟ توضیح و ذلک، توضیح و ذلک. ببینید اول کفایه آقای آخوند علالله مقامه وقتی که حرفای مشهور در بابمون، ببینید آخوند اول اول گفت مالا واسطه تفل عروض ما قبولش داریم، اول اول گفت ما ضابط عرض ذاتی قبول داریم، علم موضوع داره، پاراگراف اولو دارم میگم. اما پاراگراف دوم عدول کرد، گفت اما ول مسائل عبارتون عن القضایا المتشتته. این چی بود؟ این خود اتصال این دوتا به هم عادل جزو عویسات کفایه است، اتصال پاراگراف اول و دوم که اگر واقعا ما موضوع قبول داریم و عرض ذاتی قبول داریم و مالا واسطه تفل عروض قبول داریم، که این به عبارت صحیح همون حرفی که فلاسفه می زدن در مورد محمول ذاتی باب برهان، به تو دیگه مشکلی نداری و المسائل داری چی پاراگراف دوم وردی؟
تو برمندهای ملاحادیه
که مبنا ملادی درست، همون مبنا مشهوره، یه حرفا غلطه، یه حرفا رو اصولیین زده، اینا فیلسوف باشن میفهمن حرف ملادی با حرف بوعلی یکیه، عبارت یوخص فی حد الموضوع و الموضوع فی حد با عبارت مال واسف رو دوتاش یکیه، همه اینا حرف علکی بوده و او پاراگراف کل قصه رو تمام میکنه. نه آخوم نمیگه من حرف فلاسفه رو نفهمیدم، میگه من تا من آقای مطهری من حرف بوعلی رو تا تش فهمیدم، به من نگو تو حرف بو علی نفهمیدی جای دیگه رفتی، من حرف بو علی تا تهش فهمیدم. اما یه اشکالی داره حرف بو علی اثبات علت العلل میکنه، نه موضوع میشه علت العلل محمولات، ما الله واسطه تفل عروض ذاتی باب علل درست میکنه، تمام، نه علت العلل درست میکنه، وجود علت العلل مسئلتون، اینکه من علمش پیدا کنم مسئلتون اخراست. لذا جلوترم که میگن میگه موضوع الموصول چیه؟ میگه کلیه مبهمه مشترک با همه مسائل، من هم نمیشناسمش،
که بس برم مدافعه طول
میشه، این قشنگ مدافعه بابا، سیستمش درسته، این میگه تو واقع موضوع هست، علت العلل هست، اما من نمیشناسمش، تو همه علومم هست، حالا خلط حقیقت اعتبار از اینجا چون الموصول علم اعتباری، اما مع قطع نظر حالا بخوایم با مشاع بگیم، میگه مشاع علم اخلاق علم حقیقی نمیدونه، اما دیگه تو سیستم خودش درست عمل کرده، دیگه من میشناسم ذاتی بلدم همه چیم بلدم، اما او به من نون نمیتونه، یعنی یه ایدئالیست درست کرد، ایدئالیسم اثباتی، ثبوت سر جا خودش درسته کارش، لكن من نمیشناسمش، چون نمیشناسمش پس چی؟ من نوکر اینم که میشناسم، این چیه؟ حضرت آقای خسرو بگی بگو، میگه وال مسائل اینا که پیش منن عبارتون عن قضایا المتشتته، اینا میگه اینجا باید با خرس کار کنه، لذا با حفظه این که اونو بلدم اینو نمیشناسم. خب حالا که این میام سراغ این، لذا بعد میاد جلوتر میگه مسائل میخوام بشناسم، میخوام ملاک برای اینا درست کنم، ملاک غرضه، چرا غرضه؟ جلوتر برو، بعد میگه ملاک موضوعی که خودما گفتن نیست، میگه اگه موضوعی که خودما گفته بودن خوب بود، من بازم نون اونو میخوردم اما به دردم نخورد، چرا؟ چون فقط حجج رو درست میکنه، در بهترین شرایط قوانین رو بذاریم کنار، شیخ بذاریم کنار، فصول بگیریم، فصول فقط حجج درست میکنه، به دردمون نمیخوره. اما مشکل چیه؟ سخریات خارج میمونه از علم و اصول، درست شد؟ بعد که اشکال میکنه به اونا که شما سخریات نمیتونید حل کنید، اصول عملیه رو نمیتونید حل کنید، وقتی میگه این دوتا رو نمیتونید حل کنید، شروع میکنه میگه پس همون حرف خودم درسته که غرض ملاکه، غرض تدویل، اما بعد این میاد رو تعریف، من دعوام اینجاست. خب وقتی میاد رو تعریف، مگه نه آخوند بهشون گفته که ضابط ملاک شما، ضابط و ملاک شما سخریات حل میکنه، اصول عملیه رو هم حل نمیکنه. پس چرا دوباره تو مقام تعریف میگه علم به قواعد ممهده للاستنباط؟ دوباره اول تعریف قدما رو ذکر میکنه، بعد میگه ول اولا ان یعرف به انه. تعریف خودش میاره که اوه، تیکه دوم تعریف اضافه میکنه. فهمیدید اشکال آقا؟ وقتی خودش داره میگه یه اشکال وارده، پس چرا و علم به قواعد دوباره میاره تو تعریف؟ ببینید ظاهر عبارت کفایه اینه که علم به قواعد ارتضا به، بعد میگه ول اولا انه یعرف، که اینجا برای اینکه آقایون بگن لم یرتزه گفتن اولویت اولویت تعیینیه و قطعیه است. ظاهر عبارت هم نیست اولویت تعیینی قطعیه، وجدانا ظاهر عبارت نیست. درسته یا نه؟ آفرین. آخون اول دنبال ول امر سهلان بوده، شرح الاسم
قبلش
مفاصل
سقرایات
میاد میگه
علم قواعد، نه از اون جهت داره مثال میزنید. قبلش میگه
که سقرایات داخلی
میشه
فلان، نمیده هوایی که با شیخ انصاری همه رو میگه هم... میدونم نه میدونم میفهمم داری چی میگه. خب بعد بالاخره خودش هم قبول نداره این تعریفو.
از این جهت چرا؟
نه نه جهتی خونیست خود، نمیخوایم تعریف ذکر کنیم، بعدش هم تمام میکنه پرونده رو. مجموع سیاقه، من فرمایش شما رو قبول دارم، اما دارم میگم سیاق عبارت اینه. خب اگه کسی بگه از این جهت، یعنی باید دو صفحه دیگه بحثو ادامه بده، بگه آره خودم میخوام تعریف کنم، اما نگفته دیگه. یعنی که انه ارتضابه، عبارت مجمل قبول دارم، که انه ارتضابه آیا بل میگه ول اولا، نه اولویتش قطعی نیست. میگه بهتر میشه کرد تعریفو، بهتر از تعریفی که مشهور گفتن، یه تیکه تردید اضافهش کنیم. و امکان الاولا وجدان، یعنی شرح الاسم، یعنی من دنبال این نبودم که تعریفم جامعیت مانعیت به اون شکل داشته باشه. لزام اشکال آقای اصفهانی با آخون دیگه وارد نیست که آخون چون با قرض داره کار میکنه و دوتا قرض داده پس علم دو تیکه است. آقای اصفهانی میگه لازمه حرف آخونی که علم اصول دو علم بشه. چرا؟ چون آخون گفته من ملاکم قرضه، بعدش هم دوتا قرض گفته. خود جواب بده آقای اصفهانی، او قرضی که تو داره میگه قرض ثبوتی علمه، آخون گفته قرضم قرضه اثباتی تدوینه. قرض تدوین اصلا 30 تا قرضه، نه یه قرض. اگر رو هم شدن یه قرض تدوین تمام میشه قضیه. چی داری میگی بزرگوار؟ این قرض آخون نخواست قرضی بگه که شما ملاک در اعتباریات میدونیش که فلاسفه، قرض ثبوتی که نگفت، قرض فاعل بالقصد، قرض تدوین گفته. بعدش هم که تعریف نخواست اصلا تعریف حقیقی باشه، شرح الاسم گفت. خب تمام شد آقا؟ من به نظرم میاد ملاک آخون ملاک درستیه. آخرش این سری حرفا که نمیخواستم بزنم رو باب تعریفم زدم. اینو ولش کنید، حالا بریم رو الاه. فقط این الاه یه مشکلی داره. این مطلب که آقای آخون گفت که تعریف وقتی شرح الاسم باشه، ما گفتم برسید بالاش شرح اللفظ، حالا اسم یا لفظ، چون مقالطه اشتراک لفظی هم لازم نیست. آقای عاشق مهدی حائری تو علم کلی و تو کاوش‌های عقل نظری اولش نگاه کنید، میگه اونی که نباید ضوابط تعاریف منطقی رو داشته باشه شرح اللفظه، نه شرح الاسم. که مزفرم تو المنطق براتون اوورد که اذا اعترضت که لفظتون هنا خمس و مراحل متوالیه لابد لک من اجتیازها لمعرفت بها. بعد میگه اولیش چیه؟ مل بشر هو الانسان، شرح اللفظ. بعد مل انسان هو الحیوان و ناطق، این شرح الاسمه. بعدش حل بسیط است، بعدش این وسط حل ما حقیقیه میاد. بعد میریم رو لم، لمه. اناعت کنید این اولیه که مل بشر و الانسان، بعد میگیم مل انسان و الحیوان و ناطق، مل بشر و الانسان میگن مایه شرح اللفظ میگن، اما شرح الاسم اشتراک لفظی داره، هم این دوتا ما رو هم میگیره، یعنی اصطلاح عام خاص داره. خب این تمام، اما این نکته علمی من میخوام بگم اینجا، نه بخاطر این گفت شرح الاسم بعد میگفت شرح اللفظ، نه کدوم چرا این تعاریف شروط باب تعریف رو نداره؟ چون خودشون گفتن اینها تبدیل لفظن به لفظنه. بعدم گفتن این تعاریف مال علم لغت و ما شابه ذالک، یعنی برای زبانشناس استفاده میشن نه برای معناشناس. معناشناس شأنش عجل از این که بحث لفظی کنه. معناشناس از مای شرح الاسم مای ماهیت شروع میکنه، بعدش هم حل بسیطه میگه، بعدش هم مای حقیقیه میگه. اما لفظ شناس و زبان شناس میاد از مای شرح لفظ مل بشر و الانسان، یعنی از پنج مرحله، مرحله یک شروع میکنه. معناشناس از مرحله دو شروع میکنه، از مل بشر مل انسان هو الحیوان الناطق، نه از مل بشر هو الانسان. اینا میگن مل بشر هو الانسان نیاز به شروط باب تعریف نداره، نه ای دومی. بعدش هم میگن این کار معناشناس نیست، کار زبان شناس. خب لازمه حرف چی آقا؟ لازمش اینه که پس این استصحابی که ما داریم اینجا بحث میکنیم و تعریفمون نه حدیه نه رسمی و ما شارحه نداره، این استصحاب همون معنای لغویش باشه دیگه، اصلا معنای اصطلاحی نداشته باشه. این یکی دیگه دفاع هاست که آخون خودش قبول نکرده.
چرا اعتبار نباید ماهیت داشته باشه؟
میگم آخون قبول نکرده، گفتم این آخون قبول نکرده، این شما دارید اشکال میکنید با آقای کائد. من میگم آخون قبول نکرده، تو عبارت بهتون نشون میدم. این برای علامه طباطبایی، آقای جوادی و اینا، اونجا ای خواستیم برای اصفهانی. نه نه اینو نگفته، این به شکل وجدان. ببین آ من نمیگم 90% کفای خلط حقیقت اعتبار، اینو قبول ندارم، اما نمیگم آخون تفکیک کرده بین حقیقت و اعتبار به اون شکلی که علامه طباطبایی و آقای اصفهانی تفکیک میکنن، اونم قبول نداره. آخون ارتکازاتش مساعد با قوانین اعتبار، وقتی حرف میزنه ارتکازاتش مساعده، اما این که بگیم تفکیکم کرده، نه تفکیک نکرده. الان میخواستم چی بگم؟ اگر کسی ببینید آخه تو امور اعتباری ما شرح الاسم داریم، شرح الاسم معنا نه شرح الاسم لفظ، اونم یه ضابطه دیگه ای داره برای تعریفش. یعنی ما در باب اعتباریات شبیه به حد و رسم داریم، همونطور که در امور حقیقی حد و رسم داریم،
کل حد و کل رسم،
شبیه به حد و رسم داریم با یه ضابطه دیگه ای، نه که جنس و فصل میپذیره، جور دیگه ایه. حالا چیکار باید دعوا کنیم تو باب اعتباریات؟ شاید خود آقای اصفهانی هم کامل تا رعایت نکرده باشه، اما الان میخوام چی بگم؟ باز نه، اگر کسی این حرفو بزنه تو و تو فضای اعتباریات و تفکیکش از حقایق باشه، این عبارت رو به کار نمیبره. این عبارت مال اینه، مال یک است. ببین من رو زمین آوردمش، گفتم مل بشر هو الانسان، مل انسان هو الحیوان الناطق، حالا مل ملک هو الکسا، درست شد؟ اما این عبارت مال مل بشر هو الانسانه، یعنی مای شرح اللفظ. اگه این کار کردیم بعد اون موقع باید بگیم استصحاب معنا لغویه نه معنا اصطلاحی، که شیخ اعظم اول کتاب گفت استصحاب به معنای لغوی نیست، یشتق من المعنى اللغوی به ملاحظه استصحاب ما لا یؤکل لحم و فلفق، یادتون عبارت شیخ؟ گفت استصحاب به معنای طلب المصاحبه است، مثل نظیر و عبارات هم فی استصحاب ما لا یؤکل لحم و فالصلات، شیخ عبارتش. بعد گونه اینجا اصطلاحیه، بعد اصطلاحیه رو گو ابقاء ماکان، بعد ارکانه توش در، چون اگه استصحاب به معنا لغوی بود اصلا ارکانه توش در نمی اومد. شما اگر میخواید میخواید الان عبارت بعدی میخونم براتون، عبارت فصل سوم، یعنی مسئله سوم. آخوند تو مسئله سوم میاد از تو تعریفش ارکان میکشه بیرون، یعنی به ضرس قاطع داره میگه تعریف من تعریف
نیست،
تعریف اصطلاحیه، تعریف لغوی نیست. اگر تعریف لغوی نیست دیگه نباید یه عبارت به کار میبرد. خب خیلی چی مهم میگفتم، آقای شفیزاده تو باب مطلق و عام میشه اینو به کار ببری، این حرفی که اینجا زدی، چرا؟ اونو معنا لغویه، گفت عام به معنای لغویش موضوع بابه. نه به معنای اصطلاح اصولی اصطلاح خاص نداره، مطلق به معنای لغویش موضوع بابه، اصولی اصطلاح خاص نداره. اینجا اصطلاح خاص داره. خب باز البته عبارت هنوز استعداد مطالب دیگه داره، بس بریم بعدی.
اگر ما الان در سرده بیان معنای اصطلاحی هستیم، یعنی معنای شهر و اسم واقعی و معنای اخذ هستیم، نیاز اول جمعی مسائل و معنی بگیم؟ یعنی
نه، مبناش داره میگه، مبنامون اینه تو باب علم. اینا دیروز علمو نوشتم، گفتم از بالا باید بیایم تا پایین، مبنای بالایی مونی اختصار داره که الان میخوام تو تعریف دوباره بگم. الان
در واقع ما باید بیایم بگیم یا یه تعریف کلی ارائه بدیم تا حالا پافشاری هم نکنیم رو مانعیت، رو مانعیتش، رو جامعیتش پافشاری کنیم از لحاظ احوال. بعد بیایم وقتی میخوایم واقعا ماهیتش رو بگیم با توجه به ادله، چون مثلا استصحاب تعریفش با توجه به ادله معنی پیدا میکنه، درسته؟
بله.
بعد ما بیایم تعریف شبانه اسم اصطلاحی بدیم.
این نگاه غیر نگاهیه که ما اینجا داشتیم. دارم میگم بستگی داره بالا چجور بیایم. شیخ اگر ما از بالا گفتیم بلاکمون قرض تدوینه، اصلا حق در تبویب، این جمله مون تو رو خدا دقت کنید، حق در تبویب، در تعاریف مسائل، در پیکربندی علم، حقش قول مختار نیست، حقش جامعیت مطالب فلبابه. آفرین، منم همینه داشتم میگفتم.
یعنی باید یکی نهاره
انتخاب کنیم، میشنم خدا خور بود دیگه. بالاخره ما الان زابطه اون تو باب پیکربندی اینه شیخ، او با اول انکار میکردید زابطه.
مثلا دست باید از شهر اسم بکشیم،
منم میگم بکشیم، منم میگم لازمه یه مبنات اینه، اما باید تعریفی بدی که جامعه هم باشه. یعنی اصلا اسوء الاقوال قول مختارته شیخ، اسوء الاقوال یعنی احسن الاقوال جامعه، اگه نه قول مشهور بگو، حداقل قول مشهور بیشترین جامعیت رو داره، جامعیت نسبیش، چون قول مشهور قدیمی تره جامعیت داره. اما اسوء الاقوال قول مختارت، این نگاهه. خب بریم آقا، بریم مسئله بعدی، بریم مسئله بعدی. خب آقا مسئله بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم، دفعه با توجه به توضیحاتی که دادم ادامه توضیح رو بدم. ببینید آقای آخون در اول علم اصول، در اول علم اصول کوتاه میگم که دیگه عبارت کنم چرا جرم کردم تنورتون. اول علم اصول اومد گفت تیکه اول تعریف به ماهو و هوه میگیره، تیکه دوم تعریف به ماهو و مجهولون میگیره. تو اول اصول عملیه هم دوباره اومد همین مطلب تکرار کرد و بعد با همین اومد فرق اصل عملی و قواعد فقهی هم گفت. یعنی یادتون نره اگر این دفاعی که من انجام دادم و انجام ندیم، عبارت آخوند اول اصول عملی مبتلا به اشکالات زیادی میشد. یعنی این مطلب کمی نیست که ما با این تونستیم درستش کنیم، درست شد آقا؟ خب اما حالا آمدیم اول استصحاب. تو اول استصحاب آخوند الان چون ما میگیم استصحاب قراره که اصل عملی باشه، آخوند باید استصحاب با کدوم طرف تعریف درست کنه؟
استصحاب
با طرف دوم. حق اینه که استصحاب با چی درست بشه؟ با طرف دوم درست بشه. چرا؟ چون اصل عملیه. اما آقای آخوند استصحاب رو با طرف اول درست میکنه الان. الان استصحاب با طرف اول درست میکنه، لذا اینجا خلق الله خیلی با آخوند اشکال گرفتن که لازمه این دفاعت اینه که استصحاب اماره باشه، چون شما آمدی استصحاب با طرف اول درست کردی. فهمید دوباره آقا افتایی تو چه حچلی؟
آقا اونجا گفته بود فی طریق استنباط الاحکام.
حالا
با
حالا میخواد با اون درستش کنه، میخواد با همون استصحاب رو داخل کنه، اصلا ما با همون کلمه میخواد استصحاب رو داخل کنیم. خب چجوری حالا؟ پس اشکال فهمیدید دیگه آقا؟
نه
استاد ما که اینجا هم نپذیرفتیم اصل عملی که بخواه فرقش با قواعد فقهی
بگیم. حالا میخوام از این استفاده کنم. من تو جواب میخوام از این جوابی که بهش برام میخوام بدم از این میخوام استفاده کنم. اول یه تیکه بریم جلو با چجوری با تعریف با اول تعریف طرف اول تعریف درست میکنه آخون. آخون میگه مگه نه طرف اول تعریف طرف اول تعریف رکنش استنباطه. استنباط هم کار فقیه، کار مجتهد، کار مقلد نیست. اگر نگاه بکنیم استصحاب تو حکمیه پیاده میشه، تو موضوعیه پیاده میشه، درست شد؟ اما علاوه بر اینا استصحاب توی مسائل اصولی هم پیاده میشه، مثل حجیت. یه چیز حجیت شک میکنیم، هنوز حجیت یعنی استصحاب میکنیم بقای حجیتش رو. اگر قبول کنیم مکلف میتونی یه جای استصحاب کنه، اینجا هست فقط. اما حجم معظمی از استصحاب کار مکلف نیست، بلکه در اینا بعدا توضیح میدیم. شاید تو اینا هم ما یه جایی کارمون کاره فقیه و مجتهد باشه. لذا استصحاب جنسش استنباطیه. چون جنسش استنباطیه طرف اول تعریف میگیره تش.
اون طرف استنباطی فهم نداره، یعنی تعریف استنباط اون طرف هم میگیره.
نمیگیره. نه تعریف نمیگیره. تو مثال نزن برام، مثال نقض داره میدونم، این مثال نقض تعریف، اما تعریف نمیگیره. تعریف گفته قواعد ممهد لاستنباط الاحکام او ینتهی الیها فی مقام العمل.
چی مقام عمل؟
ینتهی مجتهد باشه، اما استنباط نیست. چون فحص و یأس کار مجتهده، مجتهد تو مقام عمل بهش منتهی میشه، نه چون استنباط. یعنی اگه برای مکلفم فحصی از اتفاق میافتاد مکلفم بهش میرسید. نه استنباطی نیست. نه استنباطی نیست. استنباطو حالا یه نگاهی کنید، اما اول کتاب جایی که داشتیم استنباطو توضیح میدادیم، استنباط این نیست.
گفتن بیش از تطبیق کلی بر فرده.
چیه بیش از تطبیق کلی بر فرد چیه؟
مثلا همین فحص.
نه فحصی است که اصلا ربطی به تطبیق و استنباط نداره. ببین الان این کلمه بیش از تطبیق کلی بر فرد یعنی بردیش تو قیاس. داره میگه جنس کبرا و صغرا رو باید نگاه کنیم، صرف تطبیقه یا چی دیگه ایه؟ به قول منطقی این استنتاجه. استنباط به معنی استنتاج منطقیه در مقابل تطبیق کلی بر فرد. یعنی ما وقتی میگیم زیدون انسان رو علی انسان رو ضاحکون زیدون ضاحکون، این تطبیق کلی بر فرده، این استنتاج نیست. اما وقتی میگیم که دو ضلع زاویه بین برای رسیدن به تساوی دو مثلث، این استنتاجه، این تطبیق کلی بر فرد نیست. استنباط به معنای استنتاج، نه معنای تطبیق کلی بر فرد. ببین الان کلمه تطبیق کلی بر فرد یعنی رفتی تو قیاس. اما الان نمیخوام اینا رو توضیح بدم، اینا رو اول تعریف علم اصولی برای یه نگاهی بکنید شما. اما الان چی میخوام بگم؟ فحصوی از مقدمه غیر علمی برای ایناه، مقدمه عملیه. فحصوی از یعنی بریم تو روایات بگردیم چیزی برای باب هست یا نیست. مثل این که یه کسی میخواد علم به برج ایفل پیدا کنه، بره بلیت بخره بلنشو بره تا فرانسه، باید تلاش کنه تا برسه به فرانسه. مقدمه غیر فکری فحصوی هست، مقدمه عملیه، مقدمه خارجیه. توی قسمت دوم تعریف چون یه مقدمه عملی و خارجی غیر فکری داریم به نام فحصوی هست، اما این فحصوی هست و غیر مجتهد حوصله نداره انجام بده، دادیمش به مجتهد، نه به خاطر استنباط. اما طرف اول جانم
فلا حوصله
که
نیست،
اشکال نداره. کلمه صلاحیت هم یعنی چی؟ یعنی مثلا ادبیات بلد نیست، یعنی مقدماتی از علوم، اما استنباط نیست. نه اینکه فحصوی از کار استنباطیه، سرچه فحصوی هست، یعنی سرچ غیر استنباطه. اونجا تو تعریف قسمت اول تعریف میگیم کار مجتهده چون استنباطه، تو قسمت دوم میگیم کار مجتهده چون مقدمه ای داره به نام فحصوی هست. این مقدمه از غیر مجتهد بر نمیاد، اینا با هم فرق دارن. طرف از دومو نمیخواستیم بگیم استنباطه. این رقم یه تیکر بخونم، ها تیکه دوم هم برم بعد بخونمش. آخون میگه حالا اینا بنابر این که ما خدمت شما عرض کنم استصحابو مثل خودمون تعریف کردیم، حکم عملی و کذا ابقاء، مثل شیخ الحکم بالبقاء. اگرم استصحاب اصلا به زنه به بقا معنا کردیم که تعریف میرزای قومی بود که اسماء التعاریف بود، خب اصلا اونجا قطعا استصحاب مسئله اصولیه. میگه چرا؟ میگه بخاطر که استصحاب از سقریات قاعده ملازم است. استصحاب برابر تعریف میرزای قومی از سقریات قاعده ملازم است. ملازمه بین چی؟ ملازمه بین یقین به علاوه شک که با هم کس رو انکسار کنن با زن به بقا. آیا وقتی یقین شک با هم کس رو انکسار کنن اتوش زن به بقا عمل میاد یا نمیاد؟ این سقرا و بعد ملازمه بین این زن به بقا با حکم شارع حجیتش میخواییم ببخشیم، این حجیت حکم عقل. میگه اونم که قطعا کار علمه اصوله. یه دقیقه تکر بخونم ثم لا یخفا ان البحث فی، عجله میکنم میخوام وقتمونه، فی ببخشید چرمه، فی حجیت الاستصحاب مسئله اصولیه. خب چرا مسئله اصولیه؟ حیث یبحث فیها، در مسئله اصولیه نه فی حجیت الاستصحاب، فی المسئله الاصولیه. دیدم یه بعضی‌ها ضمیر زدن به حجیت استصحاب، غلطه. حیث یه حیث داره کبراره میگه ان الاستصحاب في حجه، ان البحث في حجه الاستصحاب مساله اصوليه. چرا؟ کبرا رو توضیح بده. حيث يبحث في المساله الاصوليه لتمهيد قاعده تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعيه. شد علم به قواعد موحده الاستنباط درساقه قسمت اول تعریف. خب وليس مفاد المساله الاصوليه حكم العمل بلا واسطه. مفاد مساله اصولی مستقیما تعیین حکم فعلی برای مکلف نیست. بله وین کان انا مسلم یار، وین کان مساله اصولی ينتهي الى العمل. خب بله دیگه وقتی کبرای استنباط شد میاد کبرای قیاسی قرار میگیره که اتوش حکم فرعی و فقهی استخراج میشه، پس ينتهي کبرای قیاس فقهی که قرار گرفت ينتهي به مقام عمل. خب پس استصحاب اصولیه، استصحاب فرعی نیست. کیفه؟ چجوری استصحاب فرعی باشه؟ و ربما لا یکون مجرد استصحاب الا حکما اصولیا کالحجیه. استصحاب حتی تو مسائل اصولی پیاده میشه. پس این خودش کاشف به عمل. یا باید بگیم آی قاعد ادامه استدلال بگو که دیگه نگفته بخاطر بداهتش، یا باید بگیم استصحاب مشترک لفظیه
لم
یقول، لم یقول احد از احد هم گذشت، یا باید بگیم یا باید بگیم استصحاب به خاطر اینکه ذیل اصول هم داره پیاده میشه، ذیل حجیت هم پیاده میشه، جنسش
اصولیه.
هذا لو کان الاستصحاب عبارتا عما ذکرنا، ما ذکرنا شو الحکم بالبقا، کسی که استصحاب مثل منو شیخ معنا کنه. و اما اگر کسی استصحاب مثل میرزای قومی معنا کنه، لو کان الاستصحاب عبارتا عن بناء العقلاء، بناء العقلاء چی؟ علا بقاء ما علم ثبوته، علا بقاء ما علم. بقاء ما علم یعنی چی؟ یعنی ملازمه بین یقینی که شک خورد بهش، شت زد بهش، الان ظنی ازش باقی موند یا نموند. یا اینطوری بگو اول بهی به ما علم ثبوته الناشئ من ملاحظه ثبوته سابقا. آیا ملازمه هست بین معلوم الثبوتی که شکی بهش خورد با ظن به بقا؟ این هم که ملازم حکم عقل، فلا اشکال فی کونه مسئلتا اصولیتا. پس استصحاب اصولی شد. فقط خب فقط آقای آخوند الان با این توضیح این مشکل براش مون که شما استصحاب الان با قسمت اول تعریف درست کردی. خب آقا اونم اشکال کردن. دوستان یه جواب به این معنا، یه جواب به این معنا اینه که بگیم آخون خواسته علا جمعی المسالک حرف بزنه، یا علا مسلک المشهور حرف بزنه، نخواسته علا مسلک المختار حرف بزنه. این مطلب دوستان یه وجه ضعف داره. آخون هر چقدر تو ابواب، جمله مو دقت کنید تو رو خدا، هر چقدر تو ابواب سعی کرده با همین ضابطی قول مشهور کار کنه، اما تو تعریف علم و اصول از عبارتاش بر نمیاد. یعنی اون دفاعی که من ازش کردم الان در دقیقه قبل که اولویتش هم قطعی نیست و خواسته شرع الاسمی تعریف بده، تعریف رو نخواست علا مسلک المختار بده، فقط تو اون عبارت وجود داره. یعنی بقیه کفایه رو که نگاه میکنیم آخون خواسته با ضابطه تعریفش قول مختار بسازه، یعنی تو جاهایی که استفاده ازش کرده مثل اول اصول عملیه خواسته باش ضابطه قول مختار بسازه. یعنی واقعا این تذبذب نسبت به تعریف علم و اصول بیشه کفایه وجود داره. هر چقدر تو اول ابواب مثل الای استدراکی که دیروز خوندیم و داره، مثل تعریف باب عام خاص و مطلق مقید داره، اما تو تعریف علم و اصول جز عبارت اول و انکان الاولا تعریفه، جز اون عبارت بقیه جا خواسته با ضرس قاطع قول مختار بسازه از تعریف. دقت کردید آقا؟ وقتی کسی بخواد قول مختار بسازه، یعنی مختار اینه که استصحاب بعد داخل قسمت اول تعریف بشه. کنه نه همه جا خواسته از تعریف برای اثبات قول مختار استفاده کنه، بعد موقع لازمش دیگه، یعنی الان هم داریم که استصحاب جز اول قسمت اول تعریفه، بعد هم بایدش اشکال بگیریم. خب شما قبلا گفته بودی استصحاب داخله
قسم دو. یعنی با مبنای مشهور مش کرده و مبنای مشهور مش کرده، مهمه اینه که اینا تنها واسن عوارض
بس. خب میگم این کار که با قول مشهور مش کنه چرا؟
خلاف تعریف.
خب یه مبنایی میخواد. چرا با قول مشهور؟ چرا با قول مشهور؟ چرا؟
شروع کار بالاخره ما همیشه با مشهور همراه.
اینو که نه تو تعریف کسی کار نمیکرده تا حالا. ببینید الان جز یکی دو جلسه ای که من اومدم اقدر قلیز کردم این قضیه شرح الاسم و قول مشهور و عدم تبعیتو، خود شما هم تو ذهنتون بود که باید تو تعریف جامعیت و معنویت داشته باشیم. ذهن همه اصولین هم همینه. حالا من اومدم یه چیز بالاتر گفتم که نه، آخوند ذهنش اینه که ما تعریف رو بر اساس قول مختار ارائه نمیدیم که قرض تدوینمون رو بتونه پوشش بده. این مطلب جدیدی بود، نو بود. بعد خود منی که مبدع این نظریم دارم بهتون میگم بچه ها، آخون اینو هر چقدر تو اول ابواب رعایت کرده، اما انگار تو تعریف علم و اصول با این نگاه نگرفت. تنها مؤید این نگاه همون به امکان الاولا است که الان براتون توضیح دادم، اما بقیه کفایه مساعد این
نیست.
یه نگاهی بکنید به اول حجج فرق، من ادامه میدم بحث رو براتون.
دلالت نقد در فساد هم اونجا عقلی و قبل داره، ولی گفت لفظی رو طبق
این مال بابه نه مال خود علم. به این دارم میگم بابو از علم جدا کنیم.
جمش سرخانه ایشب خوره هم صبح که بیدار شده میمونم از جان در میگه یه تا
الان فصلیه که گرفتگی از اولانه زیاد میشه به خاطر جایی که خوابیدی یکم خونه که بدنت هم میکنم ضعیف
غازیتون رو آنهایی کن
مالیدنش خوبه. آره میگم بریم اگه عجله داری زود خوب بشه بخواییم خوبیتا سبارشی برو شرک فاطمیه یه یارو هست رکیره اون سری با یه بار مالیدن درست میشه. ولی در میتونی گرمش کنی، لباس گرم میشی، سیر بخوری، میتونی برای که پوش گرم باشه شب قبل شام یه حبه خیلی گرمی سرکه
میکنم این دوره زبط میکنم.